بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
روز جمعه شما به خیر دوستان و همراهان عزیز شنوندگان ارجمند رادیو آزادی. خوشحالیم که همراه ما و برنامه های ما هستید در این پنجمین روز مهر ماه سال 1381 خورشیدی، 27مین روز از ماه سپتامبر سال 2002 میلادی. بخش شامگاهی برنامه های رادیو آزادی را از این لحظه آغاز می کنیم تا 3 ساعت دیگر. در طول این 3 ساعت من اردوان نیکنام و همکارم بهمن باستانی میزبان شما خواهیم بود با مطالبی شنیدنی از مهمترین تحولات ایران و جهان و نیز با گزارش‌ها و گفتگوهای جالب از عرصه‌های دانش، ورزش، فرهنگ و هنر. در برنامه امروز افزوده بر گزارش‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از ایران و جهان، مطالب شنیدنی فراوان دیگری برایتان داریم، از جمله دانستنی‌های پزشکی، گزارش علمی، کتاب امروز، گزارش اینترنت و حرف ترانه ها. در بخش شبانگاهی برنامه های رادیو آزادی هم از ساعت 21:30 به وقت ایران برنامه شادی را داریم که اختصاص دارد به موسیقی پاپ و همینطور مجله خاورمیانه را، و در ساعت پایانی برنامه های امشب از ساعت 22:30 به وقت ایران میزه گردی خواهیم داشت درباره قانون کار جمهوری اسلامی. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید شنونده برنامه های امروز ما باشید و این برنامه ها را بپسندید. شنونده رادیو آزادی هستید.
شنوندگان عزیز، با سلام، من نازی عظیما مشروع خبرهای ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو آزادی به اطلاعتان می‌رسانم. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که جت‌های آمریکا و انگلستان 2 پایگاه موشکی زمین به هوا در جنوب عراق را بمباران کردند. بنابراین گزارش، این بمباران پس از شلیک نیروهای عراقی در منطقه پرواز ممنوع به گشتی‌های هوایی غرب صورت گرفت. گشتی‌های نیروی هوایی انگلستان و آمریکا به طور منظم 2 منطقه پرواز ممنوع در شمال و جنوب عراق را در کنترل خود دارند. عراق این ممنوعیت را به رسمیت نمی‌شناسد. امروز 3 نماینده کنگره آمریکا وارد بغداد شدند. مأموریت این هیئت یافتن راه حل دیپلماتیک برای تعیین این مسئله است که آیا عراق سلاح کشتار همگانی تولید می‌کند یا خیر. این نمایندگان دیوید بونیور، مایک تامسون و جیم مکدرمات از حزب دموکرات آمریکا هستند. هدف دیگر این هیئت به دست آوردن شناخت بیشتر از وضعیت انسانی در عراق است. مکدرمات کسی است که صدام حسین را ترغیب کرد با ورود بی‌قید و شرط بازرسان تسلیحاتی به عراق موافقت کند. جیم مکدرمات درباره این سفر گفت:
We want every diplomatic effort made to resolve this without war. We have no interest in having war. And we want our administration to pursue every avenue before war. It has to be the last.
او گفت ما به هر تلاش دیپلماتیکی که برای حل این مسئله بدون اقدام به جنگ لازم باشد دست خواهیم زد. جنگ نفعی برای ما ندارد و خواست ما از دولتمان آن است که پیش از آن که وارد جنگ شود هر راهی را که وجود داشته باشد بپیماید. جنگ باید آخرین راه باشد و به عقیده ما در هر حال آمریکا به هیچ وجه نباید آغازگر حمله باشد. در مراکش امروز مردم برای انتخاب 325 نماینده مجلس به پای صندوق‌های رأی رفتند. این انتخابات به گونه آزمایش مهمی برای تخمین چگونگی پیشروی حکومت سلطنتی مراکش به سوی دموکراسی تلقی می‌شود. به گفته منابع امنیتی فلسطینی، نیروهای اسرائیلی به شهر دیرالبلاح واقع در مرکز نوار غزه حمله بردند و در آنجا حکومت نظامی برقرار کردند. در این عملیات دو فلسطینی مجروح شدند. از سوی دیگر نخست وزیر اسرائیل گفت با بالا گرفتن تدریجی تاکتیک‌های نظامی علیه فلسطینی‌ها انتقاد جهانی نسبت به اسرائیل کاهش می‌یابد. اریل شارون در مصاحبه‌ای با روزنامه جروزالم پست که امروز منتشر شد گفت همکنون در تمامی نقاطی که تصور می‌رود تحت کنترل فلسطینی‌ها باشد نیروهای اسرائیلی مستقرند. او این امر را برای جلوگیری از تروریسم لازم شمرد. وزیران دارایی و اقتصاد 7 کشور پیشرفته صنعتی جهان امروز در واشنگتن به مذاکره می‌پردازند. این مذاکرات پیش از دیدار آنان با مقامات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که در 2 روز آینده صورت خواهد گرفت انجام می‌گیرد. ژاپن، آلمان، فرانسه، انگلستان، کانادا و ایتالیا اعضای دیگر کشورهای گروه 7 هستند. در مذاکرات امروز بعضی نمایندگان کشور روسیه نیز شرکت دارند. سلوبودان میلوشویچ رئیس جمهور پیشین یوگسلاوی امروز در دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات جنگی در لاهه گفت در سال 1995 نیروهای مزدور خارجی در سربرنیکا دست به کشتار عمومی زدند. میلوشویچ در دومین روز از دور دوم محاکمات خود که برای رسیدگی به نقش او در کشتارهای بوسنی و کرواسی تشکیل شده است گفت بخشی از نقشه این کشتار توسط جاسوسان فرانسوی و رهبران مسلمان بوسنی طرح شده بود تا سربی‌ها را مورد نفرت جهان قرار دهند. دادستانان دادگاه لاهه روز گذشته میلوشویچ را به دلیل شرکت نیروهای وزارت کشور سربستان در این عملیات با کشتار حدود 8000 مسلمان در سربرنیکا مربوط دانستند. پس از توضیحات میلوشویچ، اولین شاهد دادگاه که از اعضای حزب دموکراتیک سرب و اهل کرواسی است، در حالی که هویت و صدای او به دلایل امنیتی از نظرها پوشیده بود، برای شهادت فراخوانده شد. و ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه امروز هر گونه تأخیر در بازگرداندن بازرسان تسلیحاتی به عراق را اشتباهی نابخشودنی خواند. ایوانوف گفت بازگشت بازرسان به عراق برای تأیید یا رد دعاوی آمریکا و انگلستان در مورد ادامه تولید سلاح‌های کشتار همگانی در این کشور ضروری است. او افزود روسیه هنوز متقاعد نشده است که عراق خطری فوری برای جهان است. اظهارات ایوانوف در حالی انجام می‌گیرد که مارک گراسمن معاون وزارت خارجه آمریکا برای جلب حمایت فرانسه در مورد صدور یک قطعنامه شدیدتر علیه عراق از سوی شورای امنیت سازمان ملل در پاریس به سر می‌برد. گراسمن قرار است فردا وارد مسکو شود.
شنوندگان گرامی، گزارش‌های خبری رادیو آزادی را با مطالبی درباره مسائل ایران آغاز می‌کنیم. شنبه جابر الصباح وزیر دفاع کویت و ناجی صبری وزیر خارجه عراق به طور همزمان وارد تهران می شوند. در محافل سیاسی منطقه سخن از مذاکرات این دو مقام با مسئولان ایرانی درباره حمله احتمالی آمریکا به عراق می رود. در همین حال محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با روزنامه کویتی الرأی العام می گوید روزی که صدام حسین سقوط کند شادترین روز برای ایرانیان خواهد بود. فریده رهبر گزارشی دارد در این زمینه.
همزمانی دیدار جابر الصباح وزیر دفاع کویت و ناجی صبری وزیر خارجه عراق از تهران این پرسش را در محافل سیاسی منطقه مطرح ساخته است که آیا احتمال دارد این دو مقام کویتی و عراقی با وساطت ایران با یکدیگر در تهران به مذاکره بنشینند؟ وزیر دفاع کویت و وزیر خارجه عراق روز یکشنبه وارد تهران خواهند شد. کارشناسان امور منطقه میگویند بعید دانسته می شود که فرستادگان کویت و عراق به تهران در شرایطی که احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق در حال افزایش است با یکدیگر در تهران ملاقات کنند. دورتر از مسئله عراق روزنامه انگلیسی زبان گالف نیوز چاپ امارات در ارتباط با سفر وزیر دفاع کویت به تهران می نویسد کویت مایل است برای بهبود روابط تهران و واشنگتن به میانجیگری بپردازد. گالف نیوز در این زمینه توضیح بیشتری نداده است. وزیر دفاع کویت در پاسخ به دیدار چند ماه پیش علی شمخانی وزیر دفاع ایران از کویت به تهران سفر می کند. ایران مخالفت خود را با حمله نظامی آمریکا به عراق مورد تاکید قرار داده است. کویت نیز هرچند با این حمله ابراز مخالفت کرده است، اما مقامات این کشور میگویند در صورت تسلیب شورای امنیت سازمان ملل متحد، کویت با آمریکا در حمله به عراق همکاری خواهد کرد. در آستانه ورود وزیر خارجه عراق به تهران محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با روزنامه کویتی الرأی العام در ارتباط با حمله نظامی آمریکا به عراق میگوید روزی که صدام حسین در عراق سرنگون گردد شادترین روز برای ایرانیان خواهد بود. محمد رضا خاتمی در عین حال در ارتباط با جنگ 8 ساله ایران و عراق ابرقدرت‌ها در آن زمان به ویژه آمریکا را متهم ساخته است که تکنولوژی و مواد لازم برای تولید سلاح شیمیایی و کشتار همگانی در اختیار صدام حسین قرار دادند. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
لایحه تغییر قانون انتخابات و نیز لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری در ایران مورد بحث محافل رسانه‌ای خارجی نیز هست. روزنامه فرانکفورت روندشا چاپ آلمان در شماره روز جمعه خود در تفسیری درباره این دو لایحه می نویسد اگر پس از تایید مجلس این لوایح از سوی شورای نگهبان رد شود استعفای محمد خاتمی محتمل است. شهرام میریان نگاهی دارد به مقاله روزنامه فرانکفورتر روندشا.
خاتمی در نظر دارد نفوذ محافظه‌کاران را کمرنگ کند. عنوان تفسیر روزنامه فرانکفورتر روندشا در روز جمعه است و نویسنده آن کارل گروبه در آغاز می نویسد در ایران نبرد بر سر قدرت پدیدار شده است. محمد خاتمی تمایل دارد با دو لایحه نفوذ محافظه‌کاران در ایران را محدود سازد. لوایحی که در بطن خود دیگرگونی هایی در راستای تناسب قدرت دارد. بر اساس اولین لایحه هرگاه قضات از اختیارات خود پا فراتر نهند و یا به نقض قانون اساسی بپردازند مجلس و دولت از این حق برخوردارند که در احکام صادره آنها تجدید نظر کنند. کارشناس مسائل ایران در روزنامه فرانکفورت رونشاو آنگاه به نقش روحانیون محافظه‌کار در سامانه حکومتی ایران می‌پردازد و سپس می‌نویسد احکام بیشماری که قوه قضاییه علیه مطبوعات صادر کرده این قوه را به صورت یک نهاد فوق العاده محافظه‌کار درآورده است. قضاتی که در این دستگاه سرگرم کارند نه از سوی یک نهاد مستقل و ناوابسته بلکه از سوی روحانیون به کار گمارده شدند. از این گذشته قضات عالی رتبه قوه قضاییه هم از سوی آیت الله خامنه‌ای منصوب می‌شوند. این روزنامه آلمانی آنگاه به دومین لایحه محمد خاتمی اشاره می کند که در آن از محدود ساختن اختیارات شورای نگهبان سخن به میان آمده است. شورایی که دارای 12 عضو است که نیمی از آن انتصابی و نیمی دیگر انتخابی است که آن هم به قول این روزنامه از سوی روحانیون برگزیده می شوند. جنبه های مسلکی و عقیدتی نقش تعیین کننده در انتخاب نامزدهای عضویت در شورای نگهبان بازی می کنند. محمد خاتمی اما در لایحه خود خواستار آن است که نامزدهای عضویت در شورای نگهبان تنها می بایستی به قانون اساسی وفادار باشند. روزنامه فرانکفورت رونچاو آنگاه به بازتاب نگرش و دیدگاه روزنامه های محافظه‌کار نسبت به دو لایحه‌ای که از سوی محمد خاتمی تدوین شده است پرداخته و می نویسد این روزنامه ها حرکت تازه رئیس جمهور ایران را که با 77% آراء مردم ایران برگزیده شده مخالف قانون اساسی ارزیابی کردند. روزنامه رسالت که به روحانیون و بازار نزدیک است محمد خاتمی را به سهل‌انگاری در انجام وظایفش متهم ساخته و یادآور شده که وی موفق نشده است معضل بیکاری را برطرف سازد. روزنامه محافظه‌کار دیگر جمهوری اسلامی حتی از آغاز یک بحران در حکومت سخن گفته است. در این میان اما چهره‌های صاحب نام محافظه‌کار هنوز به طور مستقیم نگرش خود را نسبت به لوایح خاتمی ابراز نکردند. کارل گروبه مفسر روزنامه فرانکفورت رونچاو پس از اشاره به بازتاب لوایح در مطبوعات محافظه‌کار ایران در پایان می‌نویسد ظاهراً مجلس دو لایحه اصلاح قانون انتخابات و تبیین اختیارات رئیس جمهور را تصویب خواهد کرد. در این میان اما شورای نگهبان از این حق برخوردار است که به تایید آن نپردازد. در چنین صورتی احتمال دارد که محمد خاتمی استعفا کند. شهرام نیریان، رادیو آزادی.
و اما روزنامه لا رپوبلیکا چاپ روم نیز در مقاله‌ای با عنوان خاتمی علیه محافظه‌کاران اعلان جنگ می‌دهد، می‌نویسد رئیس جمهوری اسلامی قصد دارد به روند اصلاحات در ایران سرعت ببخشد و از قدرت مراجع مذهبی در اداره کشور بکاهد. احمد رفعت نگاهی دارد به مقاله لا رپوبلیکا.
خبرنگار اعزامی روزنامه لا رپوبلیکا به تهران خانم وانا وانوچینی می نویسد رئیس جمهور اسلامی قصد دارد روند اصلاحات در ایران را تسریع کند و این مسئله می تواند عکس العمل شدید نیروهای افراطی را به دنبال داشته باشد. لا رپوبلیکا می نویسد برای اولین بار از سال 1997 میلادی، یعنی اولین باری که محمد خاتمی به سمت ریاست جمهوری برگزیده شد، او قصد دارد برای انجام اصلاحات تا به انتها پیش رفته و در صورت لزوم حتی مردم را به همه پرسی در این رابطه دعوت کند. روزنامه ایتالیایی در اشاره به طرح گسترش اختیارات ریاست جمهوری که دوشنبه گذشته به مجلس ارائه داده شد، می‌افزاید حجت الاسلام ابتهی معاون رئیس جمهور می‌گوید این بار ما اگر نهادهای محافظه‌کار در مقابل رأی مجلس بایستند، قصد عقب نشینی نداریم و با برگزاری همه پرسی عمومی حل این مسئله را به مردم ارجاع خواهیم کرد. ابتهی در ادامه گفتگو با خبرنگار ایتالیایی میگوید قصد داریم این رفراندوم را در صورت مخالفت محافظه‌کاران در اسرع وقت برگزار کنیم. وانوچینی که سالهاست به ایران سفر میکند و میتوان گفت آشنایی کافی با مسائل ایران دارد، از خود میپرسد چرا خاتمی که فردی است بسیار صبور ناگهان تصمیم گرفته است روند اصلاحات را در ایران تسریع کند. به گفته خبرنگار ایتالیایی احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه عراق در این تصمیم بی تأثیر نبوده است. سقوط صدام حسین و حضور نیروهای آمریکایی در مرزهای ایران، اگرچه هنوز استراتژی رئیس جمهور آمریکا جورج دبلیو بوش در مورد جمهوری اسلامی ایران روشن نیست، باعث نگرانی مقامات تهران شده است. به گفته این خبرنگار ایتالیایی، بسیاری در تهران از خود می‌پرسند آیا هدف بعدی کاخ سفید ایران و حکومت اسلامیش که در محور شیطانی آمریکا قرار دارد است. خبرنگار لا رپوبلیکا در پاسخ میگوید دعوت بوش از مردم ایران به مبارزه برای دموکراسی در ماه ژوئن گذشته، بحران شدید اقتصادی در این کشور که حقوق متوسط در آن به $100 در ماه نیز نمی‌رسد، حضور 4 میلیون بیکار، عدم تحرک اقتصادی در پیامد گسترش فساد مالی و بی‌امنیتی داخلی و بالاخره حضور ارتشی از جوانان بیکار که همه ساله از دانشگاه به جامعه وارد می‌شوند از جمله دلایلی هستند که رئیس جمهور محمد خاتمی را وادار به تسریع روند اصلاحات کردند. محافظه‌کاران به گفته آنچه لا رپوبلیکا می‌نویسد قبل از آغاز گفتگو در مجلس در مورد دو لایحه‌ای که اخیراً اصلاح طلبان ارجاع کرده‌اند مخالفت شدید خود با آن را از طریق جرایدی که در اختیار دارند اعلام کرده‌اند. این جناح‌ها اصلاحات خاتمی را خطری برای ثبات حکومت اسلامی می‌دانند و معتقدند که باید بلافاصله پس گرفته شوند. لا رپوبلیکا می‌نویسد اگرچه حجت الاسلام ابتهی معاون خاتمی معتقد است که آیت الله خامنه‌ای برای جلوگیری از برگزاری همه‌پرسی در نهایت انجام اصلاحات را خواهد پذیرفت، ولیکن در تهران بسیاری دیگر بر این عقیده‌اند که نیروهای افراطی چون انصار حزب الله و بسیجی‌ها می‌توانند حتی از اوامر خامنه‌ای نیز سرپیچی کرده و با توسل به خشونت سعی در توقف این روند کنند. یکی از رهبران حزب الله به خبرنگار ایتالیایی در تهران می‌گوید ما حتی حاضریم 1,000,000 نفر شهید بدهیم تا این دسیسه بزرگ علیه جمهوری اسلامی را خونسا سازیم. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
یکی از نزدیکان گلبدین حکمتیار، نخست وزیر پیشین افغانستان و رهبر حزب اسلامی این کشور، در گفتگویی با خبرگزاری اسوسییتد پرس از تشکیل ائتلاف تازه‌ای میان نیروهای هوادار حکمتیار و باقی‌مانده نیروهای طالبان خبر داده و گفته است که این ائتلاف جدید با نام لشکر فدایان اسلامی از سوی جمهوری اسلامی ایران و شبکه تروریستی القاعده حمایت مالی می‌شود. گلناز اسفندیاری نگاهی دارد به گزارش اسوسییتد پرس.
صلاح الدین صفی از فرماندهان نظامی طرفدار گلبدین حکمتیار، نخست وزیر پیشین افغانستان، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که نیروهای باقی مانده طالبان با جنگجویان طرفدار حکمتیار ائتلافی را به نام لشکر فدایان اسلامی تشکیل دادند و خود را برای عملیات انتحاری علیه نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان آماده می کنند. به گفته وی لشکر فدایان اسلامی از شبکه تروریستی القاعده و جمهوری اسلامی ایران پول و اسلحه دریافت می کنند. صلاح الدین صفی از نزدیکان گلبدین حکمتیار در گفتگویی با خبرگزاری اسوسییتد پرس افزوده است که ائتلاف تازه نیروهای فراری طالبان و طرفداران حکمتیار تنها اهداف نظامی آمریکایی را هدف قرار خواهد داد و در بمبگذاری روز 5 سپتامبر در کابل دست نداشته است. سه هفته پیش در جریان انفجار بمب در کابل 30 نفر کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس در ادامه نوشته است که سرویس‌های اطلاعاتی غربی و پاکستانی تشکیل ائتلاف جدیدی میان نیروهای طالبان و حکمتیار برای انجام عملیات انتحاری را تایید نکردند. صلاح الدین صفی از نزدیکان گلبدین حکمتیار، نخست وزیر پیشین افغانستان و رئیس حزب اسلامی گفته است که جنگجویان ائتلاف جدید را تنها اعضای حزب اسلامی افغانستان و اعضای طالبان تشکیل می‌دهند و القاعده در آن حضور ندارد. به گفته وی شبکه القاعده به لشکر فدایان اسلامی تنها کمک مالی می‌کند. صلاح الدین صفی به خبرگزاری اسوسییتد پرس همچنین گفته است که ایران هم به ما پول و اسلحه می‌دهد. به گفته وی ایران به حکمتیار نیاز دارد، زیرا حکمتیار دشمن آمریکاست و ایران هم با آمریکا روابط خصمانه‌ای دارد. مقامات ایرانی بارها گزارش‌ها مبنی بر تلاش جمهوری اسلامی برای بی‌ثبات کردن دولت حامد کرزای را بی‌اساس خوانده و آنها را تکذیب کردند. گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان و نخست وزیر پیشین این کشور، در دوران طالبان ساکن ایران بود و در اوایل سال جاری ایران را به مقصد نامعلومی ترک کرد. صلاح الدین صفی از نزدیکان حکمتیار به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که حکمتیار در حال حرکت میان افغانستان و مناطق مرزی ایران و پاکستان است. خبرگزاری اسوسییتد پرس در پایان گزارش خود به نقل از یکی از فرماندهان ارتش آمریکا در جنوب شرقی افغانستان نوشته است که نیروهای آمریکایی از خطر و تهدیدات از سوی طرفداران حکمتیار و باقی‌مانده نیروهای طالبان آگاهند و برای مقابله با هر گونه تهدیدی کاملا آمادگی دارند.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، در ادامه برنامه امروز گزارش‌ها و گفتگوهای متنوعی داریم درباره مسائل ایران. اما اکنون اجازه بدهید با هم به ترانه ای از علیرضا افتخاری گوش کنیم.
ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار باش.
نشتر خواب آورد بر دل و جانت شکست. شب همه شب همدمه، شب همه شب همدمه، دیده بیدار باش. یا
ترانه ای دل اگر عاشقی از علیرضا افتخاری به رادیو آزادی گوش میکنید.
شنوندگان عزیز، در دومین بخش خبری امروز من نازی عظیما مشروع خبرهای ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو آزادی به اطلاعتان میرسانم. امروز هزاران فلسطینی در مراسم تشییع جنازه دو عضو سازمان حماس شرکت کردند. این دو تن دیروز در شهر غزه بر اثر حملات هلیکوپترهای اسرائیلی کشته شدند. اسرائیل امروز اعلام کرد که ارتش در این عملیات موفق نشد هدف واقعی، یعنی محمد دیف را که گفته می شود سازنده بمب‌های حماس است، نابود کند. محمد دیف که همراه با دو سرنشین دیگر در اتومبیلی هدف حمله موشکی اسرائیل قرار گرفت، مجروح شد. به گفته مقامات بیمارستانی فلسطین، بر اثر این حمله 27 نفر مجروح شدند. هواداران سازمان حماس در تشییع جنازه امروز خواستار انتقام شدند. همچنین به گفته منابع امنیتی فلسطینی، نیروهای اسرائیلی به شهر دیرالبلاخ واقع در مرکز نوار غزه حمله بردند و در آنجا حکومت نظامی برقرار کردند. در این عملیات 2 فلسطینی مجروح شدند. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که جت‌های آمریکا و انگلستان 2 پایگاه موشکی زمین به هوا در جنوب عراق را در کلات سیکور و تلیل بمباران کردند. بنابراین گزارش، این بمباران پس از شلیک نیروهای عراقی در منطقه پرواز ممنوع به گشتی‌های هوایی غرب صورت گرفت. گشتی‌های نیروی هوایی انگلستان و آمریکا به طور منظم 2 منطقه پرواز ممنوع در شمال و جنوب عراق را در کنترل خود دارند. عراق این ممنوعیت را که توسط سازمان ملل برقرار شده به رسمیت نمی‌شناسد. در مراکش امروز مردم برای انتخاب 325 نماینده مجلس به پای صندوق‌های رأی رفتند. این انتخابات به گونه آزمایش مهمی برای تخمین چگونگی پیشروی حکومت سلطنتی مراکش به سوی دموکراسی تلقی می شود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، احمد محمود در نخستین دقایق بامداد روز جمعه به حالت اغما فرو رفت. داستان نویس ایرانی از 5 روز پیش به علت بروز مشکل تنفسی و ریوی در بخش مراقبت‌های ویژه یک بیمارستان در تهران بستری است. به گفته یک فرزند نویسنده کتاب‌های همسایه‌ها از مسافر تا تب خیال، درخت انجیر معابد، غریبه‌ها و پسرک بومی، دیدار، زمین سوخته، داستان یک شهر و قصه آشنا، وضعیت عمومی احمد محمود مناسب نیست. احمد محمود اعطا متولد 4 دی ماه 1310 در شهر اهواز است. همزمان با روز جهانی جهانگردی، نمایشگاه بازار گردشگری خاورمیانه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان فارس در شیراز گشایش یافت. همچنین به همین مناسبت دومین جایگاه پلیس توریسم نیز در محل ارگ کریمخانی در شیراز افتتاح یافت. به گفته مدیر کل ایرانگردی و جهانگردی استان فارس، هدف از ایجاد پلیس توریسم در کنار آثار تاریخی، افزایش ضریب امنیتی بازدید برای گردشگران داخلی و خارجی است. وزیران دارایی و اقتصاد 7 کشور پیشرفته صنعتی جهان امروز در واشنگتن به مذاکره می پردازند. این مذاکرات پیش از دیدار آنان با مقامات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که در 2 روز آینده صورت خواهد گرفت انجام می گیرد. در پیامی که وزیر خزانه داری آمریکا پیش از برگزاری این اجلاس به همتایان خود فرستاد، اعلام کرد که اقتصاد آمریکا در راهی ناهموار به سوی بهبود قدم گذاشته است. در این پیام سطح رشد در سال آینده برای آمریکا 3.7% پیش بینی شده است. ژاپن، آلمان، فرانسه، انگلستان، کانادا و ایتالیا اعضای دیگر گروه کشورهای گروه 7 هستند. در مذاکرات امروز بعضی نمایندگان کشور روسیه نیز شرکت دارند. هفتمین همایش بین‌المللی پیری‌شناسی کشورهای فرانسه زبان در بروکسل برگزار شد. در این همایش 4 روزه کارشناسان ایرانی اعتیاد را از مهمترین مشکلات دوران پیری و سالمندی در ایران ذکر کردند. بنابر گزارش این کارشناسان 4,500,000 نفر از جمعیت 66 میلیونی ایران را افراد مسن تشکیل می‌دهند که 46% از آنان زن هستند. افراد بالاتر از 60 سال مسن خوانده می‌شوند. امروز 3 نماینده کنگره آمریکا وارد بغداد شدند. مأموریت این هیئت یافتن راه حل دیپلماتیک برای تعیین این مسئله است که آیا عراق سلاح کشتار همگانی تولید می‌کند یا خیر. این نمایندگان دیوید بونیور، مایک تامسون و جیم مک‌درمات از حزب دموکرات آمریکا هستند. هدف دیگر این هیئت به دست آوردن شناخت بیشتر از وضعیت انسانی در عراق است. مک‌درمات کسی است که صدام حسین را ترغیب کرد با ورود بی قید و شرط بازرسان تسلیحاتی به عراق موافقت کند. و فرانکو زفیرلی که برای افتتاح نمایش فیلمش به نام کالاس ابدی به آتن رفته است در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت یک جنبه مهم از وجوه شخصیت ماریا کالاس خواننده بزرگ اپرا یونانی بودن و برخورداری او از فرهنگ یونانی است. زفیرلی کالاس را با مارگارت تاچر و مادر ترزا مقایسه کرد و او را شخصیتی جاودانی توصیف کرد. فیلم ماریا کالاس در 25 سالگرد مرگ او قبل از آتن در پاریس و روم به نمایش درآمد.
شنوندگان ارجمند، برنامه را با گزارش ها و گفتگوهایی درباره مسائل ایران پی می گیریم. دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا امروز بار دیگر ایران را به پشتیبانی از تروریسم متهم کرد، اتهامی که تهران آن را تکذیب کرده است. همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن.
وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه در تکرار نظری که بارها ابراز داشته است بار دیگر گفت تردید نیست که بسیاری از اعضای القاعده در ایران به سر می‌برند. او که با خبرنگاران سخن میگفت اظهار داشت دولت ایران به اعضای القاعده پناه میدهد، اما به مردم و دیگران میگوید چنین نیست و واقعیت را پنهان میکند. دونالد رامسفیلد این موضوع را پس از آن عنوان کرد که به نقل از منابع اطلاعاتی آمریکا گفته شد آنها متوجه شدند یک اردوگاه آموزشی تروریستی در شرق ایران وجود دارد و برخی از اعضای القاعده از آن استفاده میکنند. با این حال آنها اظهار عقیده کردند که اردوگاه هرچند نزدیک مرز افغانستان است اما منحصر به القاعده نیست و به ده ها تأسیسات آموزشی تروریستی دیگری که در مناطق دوردست کشورهای گوناگون خاورمیانه وجود دارد شبیه است. دونالد رامسفیلد حاضر نشد محل دقیق اردوگاه را فاش کند. با این حال این موضوع پس از آن اعلام می شود که خبرگزاری رویتر در گزارشی نوشت سربازان آمریکایی که برای عملیات ضد تروریستی در غرب افغانستان مستقر شدند به مرز ایران نزدیکتر می شوند. یک مقام آمریکایی گفت نیروهای آمریکایی پیشتر در غرب افغانستان حضور داشتند و برکت در منطقه به گونه‌ای که فرماندهان آنها لازم بدانند ادامه خواهند داد. مقام آمریکایی به خبرنگاران گفت چنین حرکت‌هایی نباید ایران را ناراحت سازد، مگر اینکه از آنچه نیروهای آمریکایی ممکن است درباره فعالیت‌های آن کشف کنند در هراس باشد. دونالد رامسفیلد در کنفرانس مطبوعاتی خود همچنین گفت شواهد قاطعی وجود دارد که ارتباط بین گروه تروریستی القاعده و عراق را ثابت می‌کند. رامسفیلد در آنچه که آشکارترین اطلاعاتی تاکنون دولت بوش در مورد ارتباط‌های دولت صدام حسین و القاعده فاش کرده توصیف شده است گفت اعضای القاعده در بغداد و نیز در دیگر نقاط عراق حضور دارند. رامسفیلد جزئیات بیشتری ارائه نداد، اما این نظر را که دولت بوش با ارائه اطلاعات زیادتر در مورد همدستی عراق با القاعده قصد دارد مرحله جدیدی را در مبارزه علیه رهبر عراق آغاز کند رد کرد. پیش از رامسفیلد کندولیزا رایس مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز گفت اسناد وجود دارد که نشان می‌دهد تماس‌های مهمی بین دولت عراق و اعضای القاعده وجود داشته است.
تصحیح می‌کنم که دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا در گفته‌های روز پنجشنبه خود بار دیگر ایران را به پشتیبانی از القاعده متهم کرد. به گزارش‌های خبری رادیو آزادی گوش می‌کنید. در ایران چندی پیش دادگاه تجدید نظر رسیدگی به پرونده نشریه صدای ارومیه برگزار شد. مدیر مسئول نشریه محمد رضا خادم شمس که پیش از این با شکایت نیروی مقاومت بسیج به اتهام تشویش اذهان عمومی به 20 ضرب شلاق تعزیری و 6 ماه حبس تعلیقی محکوم شده بود، روز گذشته در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا گفت از آنجا که رئیس دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به حکم براءت او در دادگاه بدوی اعتراض کرده است، دادگاه تجدید نظر به احتمال زیاد او را محکوم خواهد کرد. همکارم جمشید زند در گزارش و گفتگویی با مدیر مسئول صدای ارومیه دلایل اعتراض رئیس دادگاه انقلاب اسلامی به رأی دادگاه بدوی را جویا شده است.
پس از صدور حکم براءت نشریه صدای ارومیه در شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی این شهر، نیروی مقاومت بسیج سپاه آذربایجان غربی درخواست تجدید نظر در حکم را به مراجع مربوطه فرستاد. مدیر مسئول صدای ارومیه محمد رضا خادم شمس که چندی پیش با شکایت نیروی مقاومت بسیج به اتهام تشویش اذهان عمومی به 6 ماه حبس تعلیقی و 20 ضرب شلاق تعزیری محکوم شده بود، پس از برگزاری دادگاه تجدید نظر در گفتگویی با خبرگزاری دانشجویان گفت از زمانی که درخواست تجدید نظر صورت گرفته، محکومیت نشریه را باید تثبیت شده فرض کرد، زیرا علاوه بر نیروی بسیج، رئیس دادگاه انقلاب اسلامی نیز با ضمیمه کردن نامه‌ای به پرونده او به صدور حکم براءت اعتراض کرده است. محمد رضا خادم شمس، مدیر مسئول صدای ارومیه، در گفتگویی با رادیو آزادی میگوید اتهاماتی که به نشریه وارد شده چاپ مقالاتی است درباره عملکرد محافظه‌کاران و اصلاح طلبان که شاکی پرونده آن را تهدید نظام تلقی کرده است.
در خصوص شکایتی که شده بود باعث شد که شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه ما را تبرئه کنه در دادگاه بدویش. مقالی بود در شماره 90 و 91 که تاریخ 13 شهریور ماه سال 79 تحت عنوان آیا مردم ایران اشتباهات دهه‌های پیش را تکرار خواهند کرد یا خیر. تو مسائلی مطرح شده بود در خصوص عملکرد محافظه‌کارها و عملکرد اصلاح طلبان و نتیجه گرفته بودیم که افرادی که امروز ما خودشون رو به عنوان اصلاح طلب معرفی میکنن در واقع خودشون کسایی بودن که قبل از دوره ریاست جمهوری خاتمی، یعنی مطرح شدن مسائل سال 76 به بعد، اینها خودشون دست داشتن در مسائل مختلف کشور در زمینهای گوناگون. در خصوص عملکرد اینها نتیجتاً به این نتیجه رسیده بودیم که اگه اینها نتونن اون خواسته مردم رو تحقق ببخشن، مطمئنا مردم خودشون دست به کار خواهند شد و تصمیم نهایی رو در خصوص سرنوشت خودشون خواهند انتخاب کرد. سر این مسئله نیروی مقاومت فرماندهی نیروی مقاومت بسیج آذربایجان غربی شکایت کرده بود تحت این عنوان که نشریه با به کار بردن اصطلاحاتی نظیر اصلاح طلبان و محافظه‌کاران که اهمال کاری هر کدوم از اینها منجر به اصلاح از پایین رده‌های اجتماعی و لزوماً انقلاب و خشونت مردم خواهد شد، این عنوان شده به عنوان تهدید کننده پایه‌های نظام جمهوری اسلامی.
آقای شمس، در دادگاه تجدید نظر چه مسائلی مطرح شد؟
تو دادگاه تجدید نظر مسائلی مطرح شد و خود آقای جلیل‌زاده به عنوان رئیس دادگاه انقلاب اسلامی هم نامه خطاب به آقای علیزاده رئیس دادرس شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه این نامه رو نوشته بودن در اعتراض به تصمیم گیری ایشون در خصوص تبرئه نشریه صدای ارومیه. زمانی که من این نامه رو دیدم که همراه با شکایت نیروی تجدید نظر خواهی نیروی مقاومت بسیج به دادگاه تجدید نظر رفته، مطمئنن این برام کامل ثابت شد دیگه اصلا رأی صادر شده. زمانی که رئیس دادگاه انقلاب، رئیس یک دادگاهی، نامه‌ای رو پیوست میکنه به شکایت شاکی و در واقع تایید میکنه شکایتیشون رو، مطمئنن تصمیم دادگاه تجدید نظرم به نظر من کاملا قابل پیش بینیه.
محتوای نامه‌ای که رئیس دادگاه انقلاب اسلامی به پرونده شما ضمیمه کرده بود چه بود؟
نوشتن در این خصوص که مطالب نشریه همونطوری که نیروی مقاومت بسیج هم شکایت کرده، مغایرت مطالب نشریه مغایرت داره با نص سری قانون اساسی، قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی و مسلما مستوجب کیفره. تذکر دادن به آقای علیزاده به عنوان دادرس شعبه سوم دادگاه انقلاب که ایشون باید مسائل قضایی و مسائل حقوقی رو کاملا در مد نظر قرار بدن به همراه وضعیتی که نشریه میتونه در تشویش اذهان عمومی و تحریک مردم به انقلاب و شورش داشته باشه.
محمد رضا خادم شمس، مدیر مسئول صدای ارومیه، در گفتگویی با جمشید زند از رادیو آزادی. در پی برگزاری جشنی با نام گلازین در شهر مشهد که به گفته برگزار کننده آن در این جشن شماری از سفرهای کشورهای خارجی، مقامهای سیاسی، اقتصادی و انتظامی ایران و هنرمندانی از صدا و سیما و سینمای ایران حضور داشتند، برگزار کنندگان جشن به دادگاه احضار شدند و گذرنامه گروه هنرمندان مهمان از جمهوری آذربایجان دو روز توقیف شد. برگزار کننده برنامه کارخانه چینی مقصود در مشهد بود که مدیر عامل آن نیز موقتاً بازداشت شد. همکارم امیر مصدق کاتوزیان گفتگویی دارد با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار در مشهد، درباره دلایل این اقدام ها.
آقای محمد صادق جوادی حصار، در مراسم جشنی که کارخانه چینی مقصود در مشهد گرفته بود، گروه تئاتر جمهوری آذربایجان دست به چه کاری زده بود که مراسم متوقف شد، گذرنامه کسانی که تو این گروه تئاتر بودن دو روز توقیف شد و موجب بازداشت موقت مدیر عامل این شرکت شد؟
این مجموعه به رقص سنتی آذربایجان که بعضیش هم به صورت مختلف برگزار می شده، یعنی گروه اعزامی به مشهد به صورت زن و مرد اجرای رقص میکردن، نمایش میدادن و جشن برگزار میکردن که همین باعث شده بود تا از ادامه حرکتشون راست نیروی انتظامی جلوگیری بشه. طبیعتا از باب اینکه این مجموعه مجوز قانونی گرفته باشن که کار انجام بدن، خدشه وجود داشته که از وزارت ارشاد بایدار کل ارشاد استان همچین رزویزی گرفتن یا نگرفتن که گویا نگرفته بودن. و بعد از اونم بحث دیگر این که نیروی انتظامی به سلیقه خودش و به نظر خودش نمیتونسته این کارو بکنه، حتما بعد از یک جایی دستور میگرفته و ظاهرا از قوه قضاییه دستور گرفته.
اما صحبت از اینه که برخی از مقامات سیاسی و اقتصادی و انتظامی همراه با سفرای چند کشور خارجی هم به این مراسم دعوت شدن، آیا خود این نشون نمیده که یه اطمینان‌هایی حاصل کرده بوده برگزار کننده از اینکه این نوع مراسم مشکلی نخواهد داشت با توجه به اینکه همه این مقامات توش حضور داشتن؟
چرا این دوگانگی ها بعضن به چشم می‌خورن؟ همین نمونه جشن رو همین شرکت این چینی مقصود چند سال است که داره برگزار میکنه و امسال سال اولش نبوده و این مراسم هم تو مشهد برای اول نیست که داره انجام میشه. خب اتفاقات زیادی از این نوع تو شهر و اطراف شهر میفته، بعضا هم که خیلی سر و صداش در نمیاد، کسی کار به کارش نداره، ولی بعد وقتا دیگه اینقدر مطلب علنی و تقریبا رو برخورد میشه که اگر ممانعتی نیاد بعضا ناچار میشن که جلوی این جور رفتارها رو بگیرن، چون اگر رفتار جلوگیری هم نشه یه تایید ضمنی از این رفتارها خواهد بود که خب طبیعتاً اونایی که در جریان امر قرار میگیرن نمیتونن این تاییدو بکنن، چون ممکنه براشون مسئولیت داشته باشه و بعد مواخذه قرار بگیرن که همچین اتفاقی افتاده، شما هم دیدین و سکوت کردین، چیز نگفتین.
در مهمترین موارد دیگه‌ای که چون این برخوردی شده که موجب شده که یه مراسمی برگزار نشه یا تو کارش اشکال پیش آمده، آیا اراده واحدی بوده که این تصمیم رو گرفته یا منشأ این تصمیمات مجزا از همدیگه و متفاوتن در هر موردی؟
ما از نوع رفتارهای اجتماعی که شاید گفت ناشی از یک اراده واحد باشن تا یه چند وقت اخیر باز مجدد در مشهد داشتیم که من قبلا هم عرض کردم، مثل برخورد با نمایشگاه جوانان و یا راهپیمایی کهنسالان در مشهد، اینا معطوف به یک اراده‌ای بود که از رفتارهای خاصی در مشهد پیشگیری میکنه و مانع بوده همیشه که این نشاط و مشارکت همگانی و دور و اشتیاق جوانها به عرصه بیاد و در منظرها و مرعای عمومی به نمایش در بیاد. بارها و بارها اتفاق افتاده، جشنهای زیادی رو در کشور همینطوری به خاطر اختلاط و ادغام مثلا زن و مرد یا رفتارهای ناهنجاری که اینجا صورت میگرفته ایونتسون بازداشت کرده. نمایش تهران همین اخیران بوده، مشهد اتفاق افتاده در گذشته ها و خیلی چیز تازه ای نبوده.
در مشهد در اون موارد دیگه از کجا سرچشمه میگرفته و ناشی میشده؟
اون به یک نگرشی برمیگرده که خب مدت های مدید در کشور وجود داشته، در مشهد شعبه های و شاخه های برای خودش داره که بروزای ظاهریش برخوردهای انصار حزب الله و جریان متحجر است که فکر میکنه هر نوع مشارکتی یا هر نوع مثلا مداخله زن و مرد در یک امر اجتماعی ممکنه زمینه فساد باشه که از قدیم بوده تو کشور و اصلا هم امروز تازگی نداره و در مشهد به خاطر بافتی که ریشه قوی تری تو مشهد داشتن بعضا ظهور و بروز شدیدتر پیدا میکرده و میکنه که اون اصلا به یک نگرش سیاسی اجتماعی و یک برداشت سطحی از مسائل اجتماعی و دینی برمیگرده که من بارها در این مورد توضیح دادم خدمت شما.
محمد صادق جوادی حصار و برهم خوردن جشن گلازین در مشهد. اما پس از گزارشی از خراسان، گزارشی هم بشنویم از یک استان شرقی دیگر ایران، از سیستان و بلوچستان. دفتر هماهنگ کننده امور انسان دوستانه سازمان ملل گزارشی را درباره بحران دریاچه هامون منتشر کرده و نوشته است که این فاجعه با پیامدهای جدی سیاسی و اجتماعی اکنون به مرحله بحرانی رسیده و زندگی صدها هزار نفر در ایران و افغانستان را تحت تأثیر قرار داده است. گلناز اسفندیاری و خلاصه این گزارش.
در گزارش دفتر هماهنگ کننده امور انسان دوستانه سازمان ملل به نقل از موری ویلسون از مشاوران برنامه توسعه سازمان ملل که به تازگی از دریاچه هامون و مناطق اطراف آن دیدن کرده آمده است، حیات در این منطقه کاملا به آب دریاچه هامون بستگی داشت و اکنون کاملا از بین رفته است. به گفته ای وی دریاچه هامون هم اکنون به گودالی از گرد و غبار تبدیل شده است. این منطقه که به خاطر تنوع زیستی و حاصل خیزی شناخته شده بود، اکنون کاملا خشک شده است. در این گزارش آمده است که منطقه دریاچه هامون که پیشتر حدود 400 هزار متر مربع را در بر می گرفت و 3 دریاچه متصل به هم در جنوب شرقی ایران و جنوب غربی افغانستان تشکیل می شد، اکنون کاملا خشک شده است. زمین‌های کشاورزی به بیابان تبدیل شده است و اهالی روستاها این منطقه را ناگزیر ترک کردند. مسئله اصلی رودخانه هیرمند طولانی ترین رودخانه افغانستان است و اختلاف نظر ایران و افغانستان بر سر آب آن. بر اساس توافقنامه‌ای که در سال 1973 بین این دو کشور امضا شد، افغانستان باید اجازه دهد تا حداقل در هر ثانیه 26 متر مکعب آب این رودخانه وارد سطح‌های ایران شود. اما در سال 1999 طالبان کاملا آب هیرمند را به روی ایران بست. در ادامه این گزارش آمده است که در 3 سال گذشته نبود منابع آبی در این منطقه یکی از عوامل اصلی حرکت پناهجویان به سوی ایران بوده است. آقای ویلسون مشاور برنامه توسعه سازمان ملل گفته است که همکنون حدود 400 هزار پناهجوی افغانی ساکن سیستان و بلوچستانند. آنها به خاطر جنگ و ناامنی ناگزیر به ترک کشور خود شدند. به گفته ای وی آنها اکنون نمی توانند به وطنشان بازگردند زیرا دلیلی برای برگشتن ندارند. برای 99% افغانها کشاورزی از منابع درآمد اصلی است و کمبود آب و گسترش بیابانها کشاورزی در این منطقه را نابود کرده است. به گفته ای مشاور برنامه توسعه سازمان ملل قطع آب هیرمند باعث شده که ایرانیان نیز این منطقه را ترک کنند. از سوی دیگر خشک شدن دریاچه‌های مصنوعی که برای تهیه آب آشامیدنی مورد استفاده قرار می‌گرفت بسیار نگران کننده است. در این گزارش آمده است که اهالی شهرهای زابل و زاهدان تنها برای 6 ماه دیگر آب آشامیدنی دارند. مشاور سازمان ملل در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی حل بحران میگوید که دولت افغانستان باید آب هیرمند را به روی ایران باز کند. به گفته ای وی هر لیتر از آبی که جاری شود برای ایران از نفت با ارزش تر خواهد بود. وی میگوید بگذارید آب هیرمند در منطقه جاری شود تا حیات به این منطقه بازگردد. در این گزارش همچنین به نقل از عبدالله عبدالله وزیر امور خارجه افغانستان آمده است که افغانستان با این مسئله برخورد می کند. به گفته دکتر عبدالله خوش‌سالی 4 ساله افغانستان در این بحران نقش مهمی داشته است. وزیر امور خارجه افغانستان همچنین گفته است که کشورش احساسات مردم در آن سوی مرز را درک می کند و هر آنچه را که در توانش خواهد بود برای دسترسی آنها به آب انجام خواهد داد.
احمد معتمدی وزیر پست و تلگراف و تلفن ایران گفته است با تغییر بنیادی در تعرفه‌های مخابراتی از ماه آینده نرخ ارتباطات بین المللی در ایران 50% کاهش می‌یابد. مسعود ارجمندی از دست‌اندرکاران صنعت مخابرات در بخش خصوصی به شیرین فامیلی از رادیو آزادی می‌گوید از آنجا که استقبال مردم از تلفن‌های اینترنتی افزایش یافته، شرکت مخابرات می‌کوشد قدرت رقابت بیشتری در بازار به دست آورد.
آقای ارجمندی، وزیر پست و تلگراف و تلفن آقای معتمدی گفتن از ماه آینده نرخ ارتباطات بین المللی در ایران 50% کاهش پیدا میکنه و تا به حال چندین بار صحبت از کاهش نرخ‌های تلفن بین المللی کردن. آیا هدف از این کاهش نرخ‌ها رقابت با شرکت‌های خصوصی تلفن‌های اینترنتی است؟
خدمتتون عرض کنم که تقریبا در تمام کنفرانس‌های مطبوعاتی که این اواخر جای وزیر داشتن این مسئله را مطرح کرد. چون از یک طرفی دقیقاً درسته تلفن‌های اینترنتی با کیفیت‌های متواضع و بعضی‌هاش هم کیفیت‌های خیلی خوب اومده با قیمت‌های بسیار بسیار نازل‌تر از اونی که شرکت مخابرات میگیره، پس مردم اقبالشون به سمت این شرکت‌های خصوصی خیلی زیاد شده و تقریباً فیش‌های را اگه مقایسه بکنی شاید تلفنی که میاد مکالمه خارج و با 2-3 سال پیش 4-5 سال پیش می‌بینید اختلاف بسیار فاحشی داره. پس طبیعیه که شرکت مخابرات ایران مجبوره با شرکت‌ها رقابت بکنه، ضمن اینکه طبق برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و احتمالاً در برنامه چهارم هم تکمیل تر خواهد شد، دارن به سمت تقویت بخش خصوصی و کوچیک کردن دولت پیش میرن که فقط دولت سمت مدیریت داشته و رو بخشی چیزهای حیاتی نظارت کامل داشته باشه و عملا هم وارد بشه. پس اگر بخواد بخش خصوصی بیاد و بعضا در این قسمت شرکت مخابرات رقابت بکنه باید لوبیت براش داشته باشه، سرمایه‌گذاری تو این بخش. پس از همین الان شرکت مخابرات از همه چیزهاش کم بکنه، از جمله از تعرفه‌ای که میخواد به بخش خصوصی واگذار بکنه تا بخش خصوصی بتونه قسمت بهره‌برداری تلفن بین‌الملل را بگیره.
با توجه به تکنولوژی موجود در مخابرات آقای ارجمندی، چطور میشه قیمتها رو کاهش داد؟ آیا قیمت خرید وقت از شرکت‌های بین‌المللی و ماهواره‌ها پایین اومده؟
همینطور که تکنولوژی روز به روز پیشرفته تر میشه و امکانات خیلی وسیعی تری در اختیار شرکت مخابرات برای ارائه انواع اقسام خدمات چه صوتی چه تصویری دیتا و چیزی قرار میده، ولی باز تمام تکنولوژی های ساخته شده و در حال نصب در شرکت مخابرات نسبت به سال قبل قیمتش به مراتب اومده پایین تر. هم قیمت اومده پایین تر، هم هزینه نصب شده تصور من بابت هر خط تلفنی به خصوص تلفن همراه که در اختیار مشترکین قرار میده که بسیار هم استقبال میکنه از این تلفن همراه، به مراتب هزینه‌اش اومده پایین تر. یکی دومی که قبل انحصاری بود شرکت مخابرات در این ارتباط، پس چون انحصاری بود به واقع سود را هر طور که دلش میخواست تعیین میکرد، حالا یا اون مجموعه‌ای که به اصطلاح مجموعه عمومی شرکت مخابرات ایران را تشکیل میداده، اما از این به بعد دیگه باید به یک سود معقولی قناعت بکنه و در جهت به قول معروف کیفیت سیستم ارتباطی قدم برداره.
ولی یکی از منابع درآمد شرکت مخابرات تلفن‌های بین‌المللی است. این کاهش سود رو شرکت مخابرات از کجا تامین می‌کنه؟
استقبال مردم از تلفن فوق‌العاده است، یعنی تعداد مشترکین بسیار زیاد خواهد شد. به این تعداد زیاد مشترکین تا حدودی جبران اون می‌کنه، ضمن اینکه به هر حال شرکت مخابرات سودی که الان می‌بره قطعاً نخواهد برد. چون تمام شرکت‌های مخابراتی دنیا مجبورن با همدیگه رقابت بکنن، شرکت مخابرات به هر حال قابل رقابت هست، قیمتش باز با تمام شرکت‌های دیگه، چون کاناتی که خیلی ارزون تموم میشه یا به قیمت دولتی تموم میشه در اختیار شرکت مخابرات، نه اون در شرکت بخش‌های خصوصی. یعنی به فرض اگر ارز تخصیص بدن، هیچ موقع به بخش خصوصی نمیان تخصیص بدن با قیمت نازل. من تصور میکنم که حتما شرکت مخابرات سود خواهد بود، البته نه سودی که الان.
کاهش نرخ تماس‌های بین‌المللی از ایران در گزارشی از شیرین فامیلی از رادیو آزادی. سپاسگزاریم که شنونده برنامه‌های بخش